دوستانو شپګنی مې بجې شوې دي. د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از حمله انتحاری امروز مرکز ولایت خوست مشنوین که بیش از 15 کشته به جا گذاشت. ایره هم مشنوین که کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده گفته که هیچ ثبوت موجود نیست که نماینده خلاف رفتاری فرخنده در روز حادثه باشه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی حمله انتحاری در ولایت خوست را محکوم کرد. کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگوید بررسی نهایی نشان میدهد که این دختر کاملا بیگناه بوده است. پاکستان برای بررسی ارسال قوه به یمن برای مبارزه با شورشیان حوثی در این کشور مجلس فوق‌العاده پارلمان را دعوت کرده است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی حمله انتحاری امروز در ولایت خوست را محکوم کرد. در این حمله 10 نفر کشته و در حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور این حمله را یک عمل نابخشودنی و جنایت بزرگ خواند. در همین حال قماندانی حمایت قاطع در کابل هم در اعلامیه خود این حمله را محکوم کرد. حمله انتحاری امروز در خوست زمانی صورت گرفت که یک تعداد مردم بر علیه عبدالجبار نعیمی والی خوست و مقامات دیگر این ولایت تظاهرات را راه اندازی کرده بودند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ کس به عهده نگرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی از کسانی که در جاده‌های عامه ماین‌گذاری می‌کنند خواسته است که خاک وطن را به ساحه‌ای ترس و خطر مبدل نکنند. رئیس جمهور این موضوع را با مناسبت روز جهانی ماین‌پاکی در یک اعلامیه ویدیویی بیان کرد.
زل دی فرصت به استفاده سره په حق کسانو باندې چې په لارو، کلیو، کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه ککوي اواز کوم، چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مبدلوي.
با اساس معلومات برخی از منابع، در دهه گذشته در جریان ماین پاکی حدود 189 نفر از کارکنان ضد ماین کشته و نزدیک به 1000 تن دیگر معلول شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگوید بررسی نهایی آنان نشان میدهد که این دختر کاملا بیگناه بوده است. محیدین بلوچ رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت تحقیقات آنان روشن ساخت که فرخنده یک دختر متدین بوده و هیچ نسخه از قرآن کریم را نسختانده است. با گفته آقای بلوچ، فرخنده 27 ساله که با خشونت و بیرحمی به قتل رسید میخواست در برابر خرافات در جامعه افغانی مبارزه کند. ادامه اخبار. پارلمان پاکستان برای بحث روی خواسته عربستان سعودی که پاکستان در جنگ علیه شورشیان حوثی در یمن همراه شود، مجلس فوق‌العاده را دعوت کرده است. این مجلس قرار است روز دوشنبه برگزار شود. حکومت پاکستان امروز اظهار داشت تصمیم برگزاری مجلس فوق‌العاده پارلمان بعد از آن اتخاذ شد که صدر اعظم این کشور نواز شریف با مقامات بلند رتبه دیگر تبادل نظر کرد. قبل از این یک هیئت حکومت پاکستان که وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی این کشور عضو آن میباشند، عازم عربستان سعودی شده است. عربستان سعودی امروز خبر داد که در فیر از خاک یمن برگارد سرحدی این کشور یک عسکر عربی کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. این بعد از آن است که یک هفته قبل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی عملیات را علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن آغاز کرده است. از آن وقت تا حال این اولین تلفات قوای عربستان سعودی می باشد. با گفته مقامات عربستان سعودی، این کشور برای عملیات در یمن 1.5 لک سرباز و 100 طیاره جنگی را آماده ساخته است. اما گفته می شود تا هنوز تصمیم نگرفتند که قوای زمینی را به یمن داخل کنند یا خیر. از سوی دیگر ملیشه‌های حوثی ادعا می کنند که قصر ریاست جمهوری را در دومین شهر بزرگ یمن عدن تصرف کردند، اما این ادعای آنها توسط منابع مستقل تایید نشده است. در خبرها آمده است که در عدن فعلا هم جنگ ها ادامه دارد. مقامات امنیتی مصر میگویند افراد مسلح در شبه جزیره سینا با حمله بر پوسته های تالاشی 15 عسکر و 2 نفر ملکی را به قتل رساندند. پلیس مصر اظهار می‌دارد افراد مسلح با اسلحه اوتومات و راکت انداز امروز در شمال سینا پوسته های جداگانه را هدف قرار دادند. و گفته مقامات مصر در نتیجه درگیری مسلحانه 15 افرادی هم کشته شدند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید در مذاکرات اتمی در شهر لوزان سوئیس پیشرفت قابل ملاحظه به دست آمده، ولی در ساحه رسیدن به یک موافقت به نتیجه نهایی نرسیدند. ظریف امروز صبح در حالی که مذاکرات بین شش قدرت بزرگ جهان و ایران ادامه داشت در این مورد صحبت کرد. این مذاکرات در مهلت تعیین شده 31 مارس نتوانست به نتیجه برسد. ظریف گفت آنها به پیشرفت زیاد دست یافتند، اما درباره راه حل اصلاح شده به توافق نرسیدند. ما امیدواریم که تمایل سیاسی در بین تمام طرف‌ها وجود داشته باشد تا بتوانیم به پیش برویم. طبعا مشکلاتی وجود دارند که مانع پیدا کردن راه حل می‌شوند، و من واقعا امیدوارم که همکاران ما این حقیقت را درک کنند که این فرصت بی‌نظیر دوباره تکرار نخواهد شد و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. ظریف شب گذشته چندین ساعت با وزیر خارجه آمریکا جان کری صحبت کرد و در سطح پایین هم مقامات دو کشور مذاکره داشتند. و شورشیان نقابدار بر محوطه یک پانتون در شمال شرق کینیا حمله کرده و حداقل 15 نفر را کشته و شاگردان را گروگان گرفتند. 65 نفر دیگر در حمله افراد مسلح بر پانتون گاریسا در نزدیکی سرحد سومالیا زخمی شدند. قوای امنیتی این محوطه را محاصره کرده و برخوردهای شدید صورت گرفت. گروه افراطی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که این اقدام در انتقام حضور سربازان کینیا در جنگ سومالیا انجام شده است. الشباب برای تشکیل دولت اسلامی در سومالیا می جنگد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. بیش از 15 نفر در اثر حمله انتحاری امروز در ولایت خوست کشته شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده میگوید هیچ مدرک برای خلاف رفتاری وی موجود نیست.
موصوفه مراجعین زیارت شاهد شمشیره را از منکرات از قبیل سجده به زیارت و گرفتن تعویضات منع میکرد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روی بهبود کیفیت سیستم تعلیمی در کشور تاکید دارد.
رقابت سالم به این معنا که هر روز شما بیشتر روی کیفیت کار سرمایه گذاری کنید.
بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد، تعداد اتباعی خارجی که به گروه دولت اسلامی می پیوندند رو به افزایش است. از مذاکرات جاری روی برنامه هسته‌ای ایران هم می شنوید.
اون چه که برای اون دارن تلاش می کنند دستیابی به یک تفاهم نظر هست.
گزارش های دیگر خبری رو هم می شنوید، با ما باشین. زرگونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی در ولایت خوست که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد بیگانه ملکی شد با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن شدید این حمله گفته که کشتار افراد بیگانه در جریان تظاهرات مسالمت آمیز که حق مدنی شهروندای کشور از عمل نابخشودنی و جنایت بزرگ می باشم. در مورد حمله انتحاری خوست باید گفت که در این حادثه که در جریان یک مظاهره رخ داد 17 نفر کشته شده و 37 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه زمان رخ داد که 10 نفر در پیشروی خانه سرپرست ولایت خوست گرد هم آمده بودند و علیه فساد موجود در این ولایت اعتراض می کردند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
حمله انتحاری در جریان تظاهرات در مرکز ولایت خوست ده ها کشته و زخمی از خود بر جا گذاشت. به گفته مقامات محلی یک انتحار کننده خود را در جمع ده ها تن از باشندگان ولایت خوست که دست به تظاهرات زده بودند منفجر ساخت. ده ها تن از باشندگان خوست بر ضد عبدالجبار نعیمی سرپرست این ولایت در اعتراض به افزایش فساد اداری مظاهره می کردند. وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از کشته شدن 17 تن و زخمی شدن 37 تن دیگر در این رویداد خبر داده است. اما مبارز زدران سخنگوی سرپرست ولایت میگوید در این رویداد 16 تن کشته و 40 تن به شمول امایون امایون نماینده مردم خوست در ولسی جرگه زخمی شدند.
تظاهرات امروزی حدود 10 بجه روز به وقت محلی در پیشروی خانه والی این ولایت صورت گرفت که در آن یک انفجار قوی رخ داد و گفته نیروهای امنیتی این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بود که در میان تظاهر کنندگان رخ داد و در نتیجه آن 56 نفر کشته و زخمی شدند. 16 نفر کشته شده و حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. همایون همایون نماینده مردم خوست در ولسی جرگه نیز در جمع زخمی شدگان شامل است.
سازمان دهندگان تظاهرات امروزی در خوست به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند که 3 روز قبل مقامات امنیتی این ولایت را از مسیر تظاهراتشان خبر داده بودند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. حمله انتحاری در خوست در حال صورت گرفت که از چند روز به این سو عملات مخالفین مسلح دولت در مناطق مختلف افزایش یافته است. همزمان با حمله انتحاری در خوست، درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی گرشک ولایت المند از دیشب به این سو جریان دارد. همچنان به گفته مقامات امنیتی ولایت المند، حکمت الله اقمل، قمندان امنی ولسوالی گرشک این ولایت در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شده است. این در حال است که هفته گذشته در یک حمله انتحاری در کابل 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه در جمع مجروین این رویداد شامل بود.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با فامیله شهید فرخنده دیدار داشت. دی دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، بانوی اول افغانستان هم حضور داشت. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر تسلیت و همدردی خود به پدر، مادر، خواهر و برادرای فرخنده ابراز کرد. رئیس جمهور غنی گفت که هیچ گونه کلمات نمیتونند این غم بزرگ کاهش بدن، اما دولت تمام اقدامات برای تامین عدالت انجام خواهد داد. رئیس جمهور همچنان گفت که ظلم، شکنجه، آزار و اذیت مردم، برخورد غیر انسانی با افراد، بی‌حرمتی به انسان کاملا مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی است. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب بررسی قضیه قتل فرخنده گفته که ادعای سوختاندن قرآن کریم از سوی این دختر جوان کاملا بی اساس است و هیچ ثبوت وجود ندارد که گویا فرخنده کدام کار خلاف کرده باشد در روز حادثه. جزئیات موضوع از جاوید حسن‌زاده مشنوید.
کمیسیون حقیقت‌یاب و بررسی قضیه قتل فرخنده میگوید آنان روی چگونگی قتل این دختر جوان از مراجع مختلف تحقیق کرده و مدارک را به دست نیاورده که ثابت سازد وی در سوختاندن قرآن کریم دست داشته باشد. محی‌الدین بلوچ رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت افراد بازداشت شده در ارتباط به قضیه قتل فرخنده اکثرا بی‌سواد بوده و هیچ یک از عالمان دین و یا روحانیون در این قضیه دست نداشته است.
ادعای سوزاندن قرآن کریم توسط فرخنده بی اساس بوده. مدرک و شواهدی برای اثبات ادعای مذکور وجود ندارد. انگیزه قتل توأم با زجر و شکنجه فرخنده مرحومه 100% معلوم نیست، ولی روایت نزدیک به حقیقت این است که موصوفه مراجعین زیارت شاهد الشمشیره را از منکرات از قبیل سجده به زیارت و گرفتن تعویضات منع میکرد.
این کمیسیون مسئله قتل فرخنده را که قبلا از سوی کدام نهاد داخلی و خارجی سازماندهی شده باشد رد کرد. پس از قتل فرخنده در زیارت شاهد الشمشیره با اتهام ساختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم، این کمیسیون با اساس فرمان رئیس جمهور که متشکل از اعضای شورای علما، وزارت حج و اوقاف، جامعه مدنی، شورای ملی، انجمن وکلای مدافع و کمیسیون حقوق بشر می باشد برای بررسی این مسئله ایجاد کردید. اعضای این کمیسیون با پخش اعلامیه گفتند که آنان در مدت 9 روز از کارشان با استثنای روزهای تعطیل با مراجع مختلف به شمول فامیل فرخنده و شاهدان عینی قضیه صحبت کردند. اعضای این کمیسیون میگن مارکین اصلی این قضیه هنوز هم فراری میباشند. آنان از ارگانهای کشفی و امنیتی و عدلی و قضایی خواستند تا در بازداشت آنان جدی اقدام نموده و عاملین این رویداد را مورد پیگرد قرار بدهند.
مجله خبری
از رادیو آزادی.
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان گفته که با وجود تلاش‌های جدی به هدف پاکسازی ماین از خاک افغانستان، هنوز هم حدود 40 نفر در هر ماه قربانی حوادث ناشی از انفجار ماین ها در کشور میشن. در این حال رئیس جمهور غنی به مناسبت روز بین المللی ماین پاکی گفته که برای حل چالش‌های موجود در این خصوص تلاش میکنند تا مدیریت مالی امور ماین پاکی از خارجی ها به افغان ها سپرده شود. ویدا برکی جزئیات دارد.
محمد صدیق راشد رئیس مرکز هماهنگی امور ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با آنکه مؤسسات ماین پاکی داخلی و خارجی در بیش از دو دهه گذشته در این کشور دستاوردهای چشمگیر داشتند، اما خطرات این معضل هنوز هم برطرف نشده است.
در بعضی مناطق برنامه ماین پاکی افغانستان با مشکلات مواجه شده که نتوانستن خدماتی که به اون شکلی که هست باید در مردم رسانده شود. ما حداقلش تخمین کردیم که اگر در سال 49 تا 50 میلیون دلار در دسترس برنامه ماین پاکی افغانستان قرار بگیره، در 8 سال آینده می‌تونیم که این مشکلات را حل کنیم.
پیش از این مسئولان مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان گفته بودند که در مقایسه با سالهای گذشته 25% کمک‌های بین‌المللی به برنامه‌های ماین پاکی کاهش یافته است. هرچند گفته می شود که 80% خاک افغانستان از وجود ماین ها پاکسازی گردیده، اما با گفته مسئولان اداره ماین پاکی هنوز هم ماهانه 38 تا 40 نفر در اثر انفجار این ماین ها جانهایشان را از دست می دهند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر بودجه لازم به دست بیاید، خود موسسات ماین پاکی افغانی بسیار ارزان، ان شاء الله این کار نقطه پایانی در 4-5 سال آینده باش بگذارد. امیدوار هستیم که ما حمایت لازم به حکومتی بسیار مهم است. به این راستا به دست بیاریم.
رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه در نشستی که با مسئولین داخلی و خارجی شماری از مؤسسات ماین پاکی در ارگ ریاست جمهوری داشت، روی ارتقای ظرفیت افغانها در این مؤسسات تاکید کرد. آقای غنی همچنان روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز بین‌المللی ماین پاکی از آن افرادی که اقدام به جاسازی ماین‌ها می‌کنند خواست تا با این کارشان زمینه دهشت میان مردم را فراهم نکنند.
من با استفاده از این فرصت از کسانی که در راه ها، قریه ها، مزرعه ها و دیگر جاها ماین جاگذاری می کنند می خواهم خاک این وطن و مردم آن را به ترس و خطر مبدل نسازید. دهقانان ما را بگذارید که آرام در مزرعه خود کار کنند و راه مسافران ما را نگیرید که بدون تشویش و خطر در راه ها سفر کنند.
بر بنیاد معلومات مؤسسات ماین پاکی در بیش از دو دهه گذشته در نتیجه انفجار ماین ها 973 تن از کارمندان این مؤسسات معیوب و 189 نفر جان باختند.
از تهدیدات امنیتی که موجودیت ماین ها بر افغان ها تشکیل میتن میریم به تلاش ها بر کاهش تهدیدات امنیتی و مسائل مربوط به صلح. سفیر پاکستان مقیم کابل گفته که کشورش آماده هر گونه همکاری با افغانستان بر تامین صلح و ثبات در افغانستان میباشه. این موضوع را ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل امروز حین تجلیل از روز ملی پاکستان ابراز داشت و گفت که در اواخر روابط افغانستان پاکستان در بهترین سطحش قرار داره. فریبا واحدی جزئیات داره.
در ادامه تلاش‌های صلح حکومت وحدت ملی و افزایش تمایلات پاکستان به تامین صلح و ثبات در افغانستان، حالا سفیر پاکستان میگوید که صلح و امنیت در این کشور به معنای صلح و امنیت در پاکستان است. ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل روز پنجشنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز ملی آن کشور در کابل برگزار شده بود گفت:
در صورت افغانستان که صلح و امنیت
در افغانستان برقرار باشد، این خود به مفاد پاکستان است. البته نه تنها به مفاد پاکستان بلکه به نفع منطقه می باشد که در افغانستان صلح و امنیت تامین شود. پس به این خاطر این به مفاد خود ما است که تلاش کنیم در افغانستان امنیت تامین شود و از این جهت هر آن تلاشی که از دست ما بیاید دریغ نخواهیم کرد.
آقای حسین گفت با سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان روابط دو کشور وارد یک فصل جدید شده و حالا روابط میان افغانستان و پاکستان در بهترین سطح آن قرار دارد. مقامات پاکستانی در حال از آمادگی ها جهت همکاری در گفتگوهای صلح افغانستان سخن میزنند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون چندین مقام بلندپایه نظامی و ملکی آن کشور به افغانستان سفر داشتند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در اوایل روزهای کاریش به پاکستان سفر کرد و گفته می شود در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو داشته است.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید بیشتر به بهبود کیفیت درسی توجه کنند. فرشته ندا جزئیات دارم.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تایید میکند که در 13 سال گذشته در بخش تحصیلات عالی خصوصی اقدامات صورت گرفته، اما به گفته وی باید این مؤسسات به کیفیت درسیشان نیز توجه بیشتر نمایند. عبدالله روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مؤسسه تحصیلات عالی خورشید در کابل گفت:
شما تنها به تعداد و کمیت مؤسسین خود قناعت ندید. از لحاظ کمی شما هیچ وقت به این مشکل مواجه نخواهد بودیم، اما از لحاظ کیفیت کار بسیار خوب است که در بین مؤسسات تحصیلات عالی رقابت سالم وجود داشته باشد. و رقابت سالم به این معنا که هر روز شما بیشتر روی کیفیت کار سرمایه گذاری کنید.
آقای عبدالله همچنان از سرمایه گذاران و تاجران افغان خواست تا به خاطر رشد و انکشاف کشور در بخش تحصیلات عالی بیشتر سرمایه گذاری کنند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر 36 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و 103 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در مرکز و ولایات کشور فعالیت می کنند. در این حال مسئولان وزارت تحصیلات عالی نیز می پذیرد که کاستی ها در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد، اما می گویند که به خاطر بلند بردن کیفیت در این مؤسسات اقدامات را روی دست گرفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرونم انگلستان، تشکر که با ماستین. پاکستان در نظر دارد که هزارا افغان مهاجر از منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان اخراج کنه. به گفته پلیس پاکستان اقدام در این زمینه، البته در زمینه خروج این مهاجرین افغان از کشمیر، بر مبنای پلان ضد تروریسم روی دست گرفته میشه. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که حدود 11,000 تن از مهاجرین غیرقانونی افغان از منطقه یک کشمیر پاکستان اخراج شوند. تخمین زده می شود که 3 میلیون مهاجر افغان به طور قانونی و یا غیرقانونی در پاکستان زندگی می کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که در پاکستان به سوی این افغان ها به دیده شک نگریسته می شود و از سوی مقام ها به پناه دادن افراد مسلح متهم می شوند. فهیم عباسی، یک مقام ارشد پلیس، در یک نشست خبری در مظفرآباد مرکز کشمیر تحت اداره پاکستان گفت: بر مبنای پلان ضد تروریسم حدود 11,000 افغان از منطقه یک کشمیر اخراج خواهند شد. این پلان پس از حمله مرگبار ماه دسامبر پارسال بر یک مکتب در شهر پشاور روی دست گرفته شده است. در این حمله 154 نفر عمدتاً اطفال کشته شدند. پاکستان همچنان مهلت 6 ساله مجازات اعدام را دور کرد و تشکیل محاکم نظامی را برای رسیدگی به قضایای دهشت افغانی اعلان نمود. به اساس معلومات اردوی پاکستان تا حال 12 نفر در پیوند به این حمله بازداشت شده و بسیاری آنها اتباعی پاکستانند. اما این حمله مرگبار پیشداوری ها در برابر افغان های مهاجر را تشدید بخشیده است. بر مبنای ارقامی که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت ارائه شده است، بیش از 30,000 افغان مهاجر بین ماه جنوری و هفته اول فوریه پاکستان را ترک کردند. پاکستان پلان دارد که ظرف 4 ماه آینده 1.4 میلیون افغان مهاجر بدون اسناد اقامت را در آن کشور نامنویسی نماید تا سرانجام آنها را به کشورشان بازگرداند. عباسی گفت که وزارت داخلی پاکستان همچنان در نظر دارد تا 64 گروه تندرو را در کشمیر غیرقانونی اعلان کند و یک قوای 500 نفری ضد تروریسم را ایجاد نماید. به گفته وی فعالیت این گروه ها در دیگر مناطق پاکستان هم ممنوع اعلان شده است. زمانی که هند و پاکستان استقلالشان را از بریتانیا در سال 1947 گرفتند، کشمیر بین دو کشور تقسیم شد و هند و پاکستان هر کدام ادعای مالکیت کامل این قلمرو را دارند.
از تصمیم پاکستان در مورد مهاجرین کشور همسایش افغانستان از کشمیر تحت اداری پاکستان میریم به مذاکرات روی برنامه اتمی همسایی افغانستان ایران. شش قدرت جهان با ایران، نماینده های شش قدرت جهان با نماینده ایران در لوزان سوئیس مذاکره می کنن و تلاش دارن رای حل را بر معضله هسته‌ای 10 ساله ایران پیدا کنن. آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردای رادیو آزادی که بر پوشش امی کنفرانس به شهر لوزان سوئیس رفته، لحظات پیش در مورد این کنفرانس به ما چنین جزئیات داد.
در شهر لوزان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی همچنان ادامه داره. مذاکراتی که هر ساعت فشرده تر میشه. مذاکره کنندگان وزرای خارجه کشورهای ایران و آمریکا شب گذشته رو تا بامداد مشغول مذاکره بودند و سپس استراحتی کردند و کار ادامه داره. مشخص نیست هنوز نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود. اونچه که برای اون دارن تلاش میکنن دستیابی به یک تفاهم نظر هست برای راه حل. بعد از این تفاهم نظر اونها باید 3 ماه بیشتر هم کار بکنن که جزئیات این راه حل ها رو هم نهایی کنن و ما بتونیم در 3 ماه آینده شاهد یک توافق هسته‌ای باشیم که شاید بتونه پایانی بده به بیش از 1 دهه مناقشه جامعه بین المللی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای. اگر که این تفاهم نظر به دست بیاد امروز و سپس توافق جامعه و نهایی، جامعه بین المللی سعی میکنه که از برنامه هسته‌ای ایران راستی آزمایی بکنه و از سوی ایران از زیر بار تحریم‌های بین المللی خارج میشه. اما اینها همه در یک بازه زمانی گفته میشه بین 10 تا 15 سال انجام خواهد شد.
در حالی که مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس به کندی به پیش میره، مقامات عراقی از پیشروی‌های در کشور خودشان، بهتر بگویم در شهر تکریت، خبر دادند. حکومت عراق گفته نیروهای عراقی کنترل شهر تکریت از گروه تندرو دولت اسلامی به دست آوردند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با اعلان پیروزی گفته که نیروهای کشورش ماموریت خود تکمیل کرده و شهر تکریت از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پاک کردند. جزئیات موضوع را از همکارم فرشته نگامش نبین.
حکومت عراق در برابر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شهر تکریت ادعای پیروزی کرده است. این ادعا پس از جنگ 1 ماهه برای تصرف این شهر صورت گرفته است. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با اعلان پیروزی گفت که نیروهای کشورش ماموریتشان را تکمیل کردند.
لقد اوفت قواتكم الباسله.
قوای ما با حمایت گروه‌های مردمی و قبایل تعهد خود را به جا آورده و در یک حرکت بی سابقه، قهرمانانه و با فداکاری و قهرمانی به پیروزی رسیدن. خون مردان قبایل و مذاهب مختلف با هم یک جا شده و زمینه پیروزی را در تکریت فراهم ساخت.
جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در جون 2014 میلادی شهر تکریت را تصرف کردند. تکریت در فاصله 140 کیلومتری بغداد پایتخت عراق واقع است. نیروهای عراقی که در آن سربازان، افسران پلیس، شبه نظامیان شیعه و جنگجویان قبایل سنی شاملند، یک عملیات گسترده را در دوم مارچ برای بازپسگیری شهر تکریت راه اندازی کردند. جان هرنست، مسئول مطبوعات قصر سفید، میگوید پیروزی در شهر تکریت نشان میدهد که استراتژی آمریکا در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی کارآمد ثابت شده است. به گفته وی، عملات هوایی نیروهای ائتلاف و نیروهای محلی توانست به پیروزی در شهر تکریت بیانجامد. نیروهای عراقی دیروز به تلاشی خانه‌ها در شهر تکریت پرداختند. تصاویری که ماه گذشته از ماهواره پخش شد نشان داد که حدود 536 ساختمان در شهر تکریت تخریب شده است. گروه تندرو دولت اسلامی از 1 سال به این سو مناطق بیشتر شمالی عراق را تحت تصرف خود درآوردند.
از پیشروی نیروهای عراقی، پیشرفت‌های خوب نیروهای عراقی در شهر تکریت عراق شنیدین که این شهر دوباره از چنگ گروه دولت اسلامی کشیدن. قابل ذکر است شنونده عزیز که بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد تعداد اتباعی خارجی که به گروه دولت اسلامی یا همی داعش پیوستند در حال افزایش است. این گزارش در حال نشر میشه که گروه دولت اسلامی جنگ بر ضد نیروهای وفادار به بشار الاسد در سوریه را شدت بخشیده و بخش‌هایی از یک کمپ بیجا شده های فلسطینی را در نزدیک دمشق تصرف کرده. سازمان آزادی بخش فلسطین به فرانس پرس گفته که مردای مسلح گروه دولت اسلامی دیروز چهارشنبه کنترل بخش‌های زیاد این کمپ به دست گرفتن. با این گزارش میرسیم به پایان این مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. من زرغون منگلستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیو ایدان روشن بانین و تا لحظات بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.